سلامم ای سرودم، ای نگهبان وجودم، ای غمم تو، شادیم تو، مایه آزادیم تو، ای وطن، ای وطن، ای وطن، ای وطن.
وقتتون بخیر باشه، شما رو دعوت میکنم به شنیدن همواره بهار.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند
مجموعه همواره بهار. این داستان نااهل. نویسنده گوانمهر اسماعیل پور. سرپرست نویسندگان بابک صفی‌خانی. هنرمندان به ترتیب حضور: احمد گنجی، مجید حمزه، مهرداد عشقیان، ناهید مسلمی، مهرخ افسلی. کارگردان رامین پور ایمان. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده جاله محمدعلی.
گوشم پرشم، چرا در بوغ نمیدی؟ چون نمیمیرید که از شر جان خلاص شوید.
خدا لعنتتان کنه، زهر ترک شدم.
زبان ببرید نادانم، من امیت ابن خلف هستم و این نعسل. ما بزرگان مکه هستیم، بردار دل من بخواهد میکنیم. اگر یک بار دیگر یاوه بگویید، پاسختان را با تیغ خونخوارم خواهم داد. خفشون هستم،
نمیتوانم جلوی خندم را بگیرم.
آن گوشنمای خلایق شدیم، دستم رو به چی میخوردیم.
وقتی در بوغ نمیدم یک ذره جا بریدیم، انگاری که سنان به کمرت خورده باشه. خاک بر سر خودت، چرا بر سرم میزنی؟
خاک بر سر من هم هست داری. اصلا تو بیا بر سر من بکو که همه مردم از حال من با خبر شوند.
تو را نمیدارم امیه، اما حال من خیلی خوب است.
کاش من هم مثل تو بی مغز و نادان بودم.
تو که خیلی میفهمی، بگو چرا باید غمگین باشیم؟
دورو برات را نگاه کن، هنگامی که در این بازار گام می نهادیم هر که ما را می دید تا کمر خم می شد و احترام می کرد. ما اینک با بردگان و رعایا یکی شده ایم.
برای من که بد نشد، آن زمان مردم از ما می ترسیدند و هر کار می کردیم به روی خودشان نمی آوردند. اما اینک وقتی در بوق خود میدم همه فریاد میکشند و به سویم روی میگردنند. نگاه کن.
خلاق بگیری، فند دل بچه از ترس بری.
بس کن لوده، آبروی من رفت.
آبرویی که به یه بوق بسته باشد بهتر است نباشد. اما جناب امیت ابن خلف، آبروی ما را این بوق برباد نداده. آبرو و عزت ما را محمد امین برباد داده.
به اون نگو امین.
ناشکر، برو گریبان محمد صادق را بگیر.
از این پس دیگر نه او را امین بخوان نه صادق، هیچ چیز جز کذاب.
اما او که کذاب نیست.
یک باره بگو بر خدای ناپیدایی که محمد خود را پیامبرش می داند باور داری و شهادت این سر بده.
این حقیقتی است تلخ که ما باید بپذیریم. همه ی مردم محمد را امین و صادق می دانند. هنگامی که مردم سخن کسی را باور داشتند، اگر بگوید شیر سیاه از یا خرما از گوشه شطور بیرون می آید، قبول خواهند کرد.
آنچه او میگوید از اینها که تو گفتی عجیب تر است. او میگوید مردگان پس از مرگ زنده میشوند و در برابر خدای ناپیدای او سخن میگویند.
من هم شنیدم، اما تا زمانی که راستگویی محمد در اذهان مردم باقی است نمیتوان مانع گرویدن مردم به او شد. اگر این که ثابت کنیم او دروغ میگوید. چرا ایستادی؟
از سخنان تو فکری به سرم زده نسل.
چه فکری؟
برای مقابله با محمد باید به نقطه قوت او هم بود. اگر از او بخواهیم آن چرا میگوید ثابت کند و دعوی قریبش را در پیشگاه عقل مردم نقد کنیم، همه میفهمند سخنانش راست نیست و روی از او برمیدارند. زهر مار، به چه میخندی ابله؟
نمیدانم چرا هرگاه که از عقل سخن میگویی من خند میگی.
چون تو لوده ای.
بگذاریم، اما تو بگو چطور میخوایی مچ محمد را بگیری و مشتش را باز کنی؟ ها؟
آنچه او میگوید آنقدر عجیب و دور از عقل است که رسوا کردنش هوش زیادی نمیخواهد. شتاب کن.
کتاب برای چه؟
اشکال از ما بوده که تا کنون تنها با زر و زور به جنگش رفتیم. باید به همه ثابت کنیم که او دروغگوست.
خب حال به کجا میروی؟
به گورستان.
چه کنیم؟
یه تا ببینیم.
اگر محمد را رسوا کنیم، من هم در بوق خود خواهم دوید و همه جا جار خواهم زد که از این پس محمد را راستگو نخوانید.
دست کم اینطور بوق زدنهای تو هم معنای پیدا می کند و کمتر مایه بی آب روی خواهی شد. آری بوغ زدنهایت را بگذار برای آن زمان. میترسم سگان این گورستان خشمگین شوند و کار دست به من بدهند.
سگ را با بوغ چه کار؟ آنها در پی چیز دیگرند. زیر پایت را نگاه کن.
چیست؟
بگذار کمی خاک را بزنم.
چرا خاک را میکنی دیوانه؟ برخیز.
بالاخره بیرون آمد. نگاه کنید سگ‌ها، اینک برای شما پرتابش خواهم کرد. بروید بروید چه کمی چرب کنید.
چه کردی نرسن؟ چه من برای همین استخوان آمدم.
استخوان پوسیده ی ران مرده به چه کارت می آید؟
آنچه با آن می توان محمد را رسوا کرد همین استخوان پوسیده است. چخه چخه، دور شوید دور شوید.
گورستان پر از استخوان مرده است، کافیز خاک را کمی کنار بزنی.
نه، من همین استخوان سگ جویده را میخواهم. این استخوان را به محمد میدهم و میگویم اگر خدای تو میتواند روزی استخوان را دوباره زنده کند، بگو این استخوان را همین حالا زنده کند.
تو چه با او چی آمی؟ سکوتت پیداست که مقصود حاصل نشده. آیا در بوق رسوایی محمد بدمم یا نه؟
این بوق بوق رسوایی ماست مادر مرده. مدم
یعنی چه؟
محمد در میان یارانش بود.
خب
استخوان را در برابرش انداختم و گفتم چگونه عقل سالم قبول می کند این استخوان پوسیده بار دیگر پیکر به خود بگیرد و به امر خدای تو جان یابد.
خب
گفت عقل سالم هنگامی که می بیند خداوند انسان را از نطفه ناچیز آفریده و جان بخشیده است، در میابد که اگر او اراده کند میتواند این استخوانها را بار دیگر گرد آورد و از آنها پیکری زنده بسازد.
عجب زیرک است این مرد.
آری آری راستی زیرک است.
Oh.
فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قال من يحيي العظام وهي رميم؟
مگر آدمی ندانسته است که ما او را از نطفه ای آفریده ایم؟ پس به ناگاه وی ستیز جوی آشکار شده است و برای ما مثلی آورد و آفرینش خود را فراموش کرد. گفت چه کسی این استخوان‌ها را که چنین پوسیده است زندگی می بخشد؟ سوره مبارکه یاسین آیات 77 و 78.
رادیو نمایش FM 107.5 رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
و اما شعار سال. سال 98 را ما به عنوان سال رونق تولید معرفی کردیم و من به ملت عزیز ایران عرض میکنم از این شعار استقبال شد. در عمل، حالا در آغاز کار، صاحب نظران که استقبال کردن، گفتن تولید نقطه اصلی است، اما در عمل هم استقبال شد. طبق گزارش های موثقی که در اختیار بنده هست، تولید کشور حرکتی پیدا کرد. برخی از کارخانه هایی که راکت شده بودند و تعطیل شده بودند به کار برگشتند. بعضی که زیر ظرفیت کار میکردند ظرفیت خوبی پیدا کردند. شرکت های دانش بنیان وارد میدان شدند. دستگاه های مختلف تلاش کردند و کار کردند. تولید حرکتی پیدا کرد، یه کاری انجام گرفت. مسئله پژوهش که سرچشمه تولید، پژوهش و تحقیق است، در کشور به طور جدی در این سال انجام گرفت که ما نمونه‌هاشو دیدیم. خب این کارا شده است در کشور، اینجور نیست که کار نشده باشه. لکن اون چه که من میخوام بگم این است که این کاری که شده تا حالا، این شاید حتی یک دهم اون چیزی که برای کشور احتیاج هست نباشه. البته من یک دهم رو از روی آمار دقیق نمیگم، بلکه حدس میزنم یک دهم. یعنی شاید واقعا ده برابر این کار باید انجام بگیرد، چه کار تحقیقی، چه کار تولیدی، چه کارهای گوناگون از همین قبیل، تا رونق تولید در زندگی مردم اثر خودش رو نشان بده.
ای سلامم، ای سرودم، ای نگهبان وجودم، ای غمم تو، شادیم تو، مایه آزادیم تو، ای وطن، ای وطن، ای وطن، ای وطن.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
رادیو
مسابقه، 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 مسابقه کتابخوانی.
دانایی توانایی است.
جام جهانی در جوادیه.
پرسش امروز رو مطرح میکنم، خوب دقت کنید.
بازی بسیار جذاب بود، اما هنوز هیچ دروازه‌ای باز نشده بود. دقایق آخر نیمه اول بود که گارسیا با دروازه‌بان کانادا تنگ شد.
دانایی توانایی است.
لطفاً سری بزنید به سایت رادیو نمایش به نشانی رادیو نمایش نقطه آی آر و بعد ببین به سامانه نقش گزینه رو که فکر می‌کنید صحیحه در اونجا ثبت بکنید با مشخصاتتون. انشاءالله که شما برنده امروز ما باشید.
حالا مصطفی و محمد هادی و بچه‌های دیگر که نزدیک بودند با نگرانی به سیاوش نگاه می‌کردند.
قرار ما فردا رأس ساعت 14 روی موج 107.5 رادیو نمایش.
دانش آموزای دوره متوسطه دوم توجه کنید. مسابقه کتابخونی. اگر علاقمند به شرکت در این مسابقه هستید میتونید به سایت رادیو نمایش برید و اونجا برای جواب دادن به سوالهایی که در مسابقه جام جهانی در جوادیه، یک مسابقه کتابخوانی مطرح میشه، شرکت کنید. دانایی توانایی است.
بله، خیلی ممنونم که در این ساعت از 13 روز فروردین رادیو نمایش رو میشنوید. شما رو دعوت میکنم به شنیدن تکرار مصائب یک زن خانه‌دار.
مصائب یک زن خانه‌دار. نمیدونم چرا همیشه ظرافت توی کارهای من غیبت داره. الان هر زنی جای من بود احتمالاً آشرشته میپخت و پیازداغ مفصلی درست میکرد یا پیاز رنده میکرد و آبشو میگرفت و با گوشت چرخ کرده و نمک انقدر ورزش میداد که خمیر بشه. میذاشت توی یخچال که خودشو بگیره و بعد چند تا سیخ کوبیده میزد. یا نه، اصلا یه دمپختک خوب میپخت و با سیر ترشی سروش میکرد. ولی من هیچ کدوم از این کارا رو نکردم. من هیچ سالی دوست نداشتم 13 به در بریم بیرون، چون همیشه من و مامانم میموندیم با یه کوه ظرف که از بیرون آوردیم و بعد میشستیم و جمع میکردیم و تمیز میکردیم. اصلا اعتقادی به نحسی عدد 13 نداشتم و دوست داشتم همیشه خونه بشینم و شک نداشتم تلویزیون برای آدمای تنهایی که کسیو نداشتن که 13 شون رو باش برن به در کنن فیلمای خوبی پخش میکنه. اما مامان من اعتقاد داشت هممون و تاکید میکرد هممون باید بریم بیرون. از روز قبلش هم نخود و لوبیای آشو میپخت و نعنا داغش رو حاضر میکرد. منم همیشه روی زیرانداز با اخم و تخ میشستم و برای من مهم نبود بقیه میگفتن گشیت قرق شده، چکت برگشت خورده، یا خودش میاد یا نامش. ایش، انقدر پشت چش نازک میکردم تا زودتر جمع کنیم بریم خونه. من اصلا از کار جمعی خوشم نمیاد. من اصلا از اینجور فستیوالا خوشم نمیاد. چرا باید یه روز ملی باشه که همه بریزن توی پارکا؟ چرا بقیه روزا نمیرن؟ اصلا از این که زیرانداز بغلی تو سفرمون رو تماشا کنه بدم میاد. دوست ندارم چهار زانو بشینم روی زمین و بلال بخورم لای دندونام هم گیر کنه. خوشم نمیاد پیکنیکی کنار دست مامانم باشه و مامانم تخمه بشکنه و بابام دراز بکشه و آسمون از لای شاخه‌های درخت تماشا کنه. دوست ندارم با داداشم جلوی همه مردم بدمینتون بازی کنم و هی نتونم توپو بزنم و هی ضایع بشم. اما امسال بد جور دلم میخواد بریم با خسرو تو پارک بشینیم. اصلا ذات آدمیزاد اینجوریه، از هر چیزی من میشه بیشتر حریص میشه. این قرنطینه منو دچار توهم کرده. دارم تو خیالم میبینم که با خسرو رفتیم توی باغ قشنگ و کنار درختاش داریم عکس میگیریم و بستنی قیفی دستگاهی میخوریم با چاقال بادوم نمک زده. یعنی تصمیم گرفتم رو مبل ولو بشم و سراب ببینم، اما بلند نشم یه عدس پلو خشک و خالی درست کنم. خسرو که از خواب بلند شد گفت آخ اینم 13 به درمون کپک گذاشتیم تو خونه. اصلا جوابشو ندادم، چیزی برای گفتن نداشتم. دیگه هیچ غذایی هم نبود که توی این یک ماه قرنطینه نپخته باشم. حتی اشکنه هم درست کرده بودم، حتی کلجوش هم پخته بودم. تمام بازی های نشستنکی هم با خسرو انجام داده بودیم، همه فیلمایی هم که دوست داشتیم رو دیده بودیم. انباری هم حتی من قفسه بندی کرده بودم، خرت و پرتای توی کمدارم مرتب کرده بودیم. واقعا دیگه هیچ کاری برای انجام دادن نداشتیم، هیچ کاری. این بیکاری اجباری داشت منو کم کم مجنون میکرد. من ظرافتی برای برنامه ریزی ندارم. اینو وقتی فهمیدم که زور شد و دیدم تمام همسایه‌ها دارن 13شون رو روی بالکن در میکنن. خانواده هایی که نشسته بودن و تخمه میشکستن و قشقش به این قرنطینه میخندیدن. جوجه کبابشون رو درست میکردن و به زور سعی میکردن 4-5 نفری تو بالکن 4 متریشون جا بشن. خسرو هم اومد پشت پنجره گفت ایول میریم تو بالکن. نهار چیه؟ چه بوی غذایی میاد، آدم سیر ضعف میکنه. از این ایده به وجد اومده بود. همسایه‌ها داشتن بلند بلند همه با هم یه آهنگی میخوندن. خسرو هم پنجره رو باز کرد و هم صدا شد باشون. از دیافراگمش میخوند با صدایی پرقدرت. میخواست صداش توی صداها گم نشه. سفره همسایه‌ها بد جوری وسوسه انگیز بود. همه از صبح پای گاز بودن. یه شادم غذاشون از دیشب بار گذاشته بودن. از پشت پیرن خسرو رو گرفتم و داد زدم تا بشنوه. گفتم خسرو خان نهار نداریم، املت میپزی؟ خسرو چرا دیگه آواز نمیخونه؟ نکنه دیافراگمش پاره شده؟ نه دور از جونش. اینا رو که شنیدین سمیه خطیب‌زاده مینویسه، بهناز بستاندوستم میگه.
وقتتون بخیر باشه. خیلی ممنونم که رادیو نمایش رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. رفته به پایان بخش صبحگاهی رادیو نمایش میرسیم. امروز 13 فروردین ماه. در این بخش سرکار خانم پگاه عموزاده تهیه کننده بودن، آقای صدرا ردایی هماهنگی و دستیار تهیه، جناب آقای جودتی صدا بردار بودن و آقای محمد ابراهیم پشتیبانی صدا و من فرزام رنجبر در خدمت شما بودیم از ساعت 6 صبح تا همینک که هول و هوش 40 ثانیه مونده به ساعت 14. خیلی ممنونم که همراه ما بودید. با ادامه برنامه های رادیو نمایش هم همراه باشید که خدمتتون معرفی خواهم کرد. اجازه بدید یک بار دیگه ازتون تشکر بکنم که امروز 13 بهدر امسال رو طور دیگری برگزار کردید. برنامه بعدی که خواهید شنید در ساعت 14 مسابقه دانایی و توانایی خواهد بود، قسمت 12.